الله الرحمن الرحیم. جلسه 97 رسائل مرحوم شیخ انصاری از ابتدای صفحه 158 جلد اول مصحف دانشمند آقای قادر علی شماره 80 مورخه 4 محرم الحرام 23 بیرون ماه 1300
هر یک، حالا من رد نمیشم اما این رو توضیح میدم، گروه یک، گروهی معتقدند که خواندن هر یک از این قرائت‌ها در نماز جایز است. فهمیدم تمام نشده. گروهی معتقدند که خواندن هر یک از این قرائت‌ها در نماز جایز است و استدلال کردن به وسیله هر یک از این قرائت‌ها نیز جایز است. خیلی بحث جالب و لذیذیه. این دسته اول. رفقای من دسته اول چی شد؟ گروهی میگن چی؟ خواندن هر یک از این قرائت‌ها در نماز چیه؟ جایزه. و استدلال کردن به وسیله هر یک از این قرائت‌ها هم جایزه. یعنی چی؟ یعنی مثلا نگاه کنید رفقا، بعضی از قرا خوندن ملکه یوم الدین، بعضی از قرا خوندن ملکه یوم الدین. این گروه اول میگه چی؟ شما میتونه هر یک از این قرائت ها رو تو نماز بخونی، تو نماز میتونی بخونی ملکه یوم الدین و میتونی بخونی ملکه یوم الدین. این خواندن تو نماز. استدلال یعنی چی؟ یعنی شما به وسیله هر یک از این قرائت ها میتونی استدلال کنی برای یه حکم شرعی. یه قرائت رو بگیری استدلال کنی برای یه حکم شرعی، اون قرائت رو بگیری استدلال کنی برای یه حکم چی؟ شرعی. من حکم این نظریه رو بگم. این نظریه اول، در این صورت قرائت های مختلف، در این صورت رفقا، در این صورت یعنی چی؟ یعنی طبق همین نظریه اول دیگه، درسته؟ در این صورت قرائت‌های مختلف حکم صورت تواتر دارد. در این صورت قرائت‌های مختلف حکم صورت تواتر دارد. یعنی چی رفقا؟ یعنی این قائلین دسته اول، خب بالاخره ما با این دو تا قرائت چه کار بکنیم؟ این حرفی که در صورت تواتر زدیم، یادتونه در صورت تواتر چی میگفتیم؟ دو صورت کردیم، گفتیم یکی یا ترجیح داره یا نداره. عرضم رسیدی؟ این دو تا قرائت عین حکم صورت تواتر را داره. نظریه دوم، یعنی بگیم تساقط یا تخییر، نه کسی قائل به تخییر نشده، ولی اگه شما بشید به نظر من غلط نیست. دسته دوم، انشاءالله دیگه روشن شد. دسته دوم، گروهی، حالا آخرم درس انشاءالله اسکلتت باز میدم دست رو بابا. دسته دوم، گروهی معتقدند که خواندن هر یک از این قرائت‌ها در نماز جایز است. تا نیست تمام نشد. گروهی معتقدند که خواندن هر یک از این قرائت‌ها در نماز جایز است. تنو تمام نشد. رفقا تا اینجا شدن این گروه چندم؟ اول. ولی استدلال کردن به وسیله همه این قرائت‌ها جایز نیست. ولی ببینید رفقا، از این ولی، این گروه دوم از گروه اول جدا شدند. ولی استدلال کردن به وسیله همه این قرائت ها جایز نیست. این دسته دوم. پس رفقا شما دسته دوم چی فهمیدید؟ دسته دوم چی میگن؟ شما هر کدوم از این قرائت ها رو میتونی تو نماز بخونی، ولی حق نداری به همه اینها استدلال بکنی. این کلمه همه خیلی تأکید دارم روشا. حق نداری به همه اینها استدلال بکنی. این گروه دوم. این گروه دوم دو دسته شدند. این گروه دوم هیچ که نشده دنشانه دیگه، منظم را با عواز می جمعید آخرشم اسکله می دن دست رفقا. این گروه دوم دو دسته شدند. دسته اول، دسته اول بگم خلاصش چی مخوام بگم. دسته اول می دونی چیه چی میگن رفقا؟ میگن اول ترجیح، بعد توقف و رجوع به قواعد دیگر. خیلی راحت. اول چی شد؟ گروه اول چی شد؟ اول ترجیح، بعد چی عرض کردم؟ توقف و رجوع به قواعد چی؟ دیگر. یعنی چی؟ میدونید رفقا این گروه اول چی میگن؟ میگن باید بررسی بکنیم که آیا یک قرائت بر قرائت دیگر مرجح داره یا مرجح نداره. اگه یک قرائت بر قرائت دیگر مرجح داشت، وظیفه ما چیه؟ اون قرائتی که ترجیح داره بگیریم و به او استدلال بکنیم. ولی اگر هیچ قرائت بر قرائت دیگر ترجیح نداشت، اینجا باید چکار کنیم؟ توقف بکنیم و رجوع کنیم به قواعد دیگر. یادتونه دیروز قواعد دیگر رو توضیح میدادم؟ قواعد دیگر مثل چی؟ عموم عام یا استثناء و حکم مخصص، درسته؟ حالا این نظری اول منظم میگم. اگر چرا؟ حکم صورت تواتر داره، یعنی اول ترجیح بعدش توقف. این نظریه اول، اینو بنویسید. نظریه اول چی شد؟ اگر یک قرائت، نظریه اول رو دارم میگم، اگر یک قرائت بر قرائت دیگر، حواستون جمع باشه، مرجعه، اگه گفتید مرجع سندی یا دلالتی، هر دو تو تواتر بود که ما دوچار مشکل بودیم، میگه تو سراغ مرجع دلالتی، اینجا هر دو از دور برگرد رو درستش کنن. اگر یک قرائت بر قرائت دیگر مرجع سندی یا دلالتی داشت، به قرائتی که ترجیح دارد عمل میشود. و اگر یک قرائت بر قرائت دیگر ترجیح نداشت، من نمیگم، شما بگید، توقف سپس به قواعد دیگر مراجعه می شود. حالا من توضیح میدم از دوباره. اگر یک قرائت بر قرائت دیگر ترجیح نداشت، توقف یعنی چی؟ یعنی هر دو قرائت رو میندازی، مراجعه میکنی به قواعد دیگر، درسته؟ این نظریه دوم. آقا نظریه دوم میدونه چی میگه؟ میگه از اول توقف، مطلقا توقف یعنی چی؟ یعنی چه یک قرائت بر قرائت دیگه ترجیح داشته باشه چه نداشته باشه، وظیفه ما اینه که هر دو قرائت رو بندازیم بریم سراغ چی؟ قواعد دیگر. قواعد دیگر یعنی چی؟ عموم عام یا استصحاب. نظریه دوم چی شد؟ مطلقا. تو پرانتز مطلقا یعنی چی؟ دارم مطلقا رو توضیح میدن تو پرانتز. چه یک قرائت بر قرائت دیگر ترجیح داشته باشد چه ترجیح نداشته باشد. پرانتز ببندید. مطلقا توقف می شود و به قواعد دیگر مراجعه می شود. حضم نشد. رفقا این دسته دوم چی میگن؟ میگن باید شما سراغ مرجعات نرید ببینید آیا این قرائت بر قرائت دیگه ترجیح داره یا نداره. از اول باید چه کار بکنی؟ از اول هر دو قرائت رو بندازید توقف و بری سراغ مرجحات چی دیگه. این نظریه اینا هست. این تمام شد. این نظریه دوم. رفقا نظریه دوم چی شد؟ نظریه محققین بود. محققین چی میگفتن؟ میگفتن که همه قرائت ها متواتر نیستن. خود محققین چند دسته شدن؟ دو دسته، درسته؟ دسته دوم چند دسته شدن؟ دو دسته، درسته؟ نظریه سوم، این همش تو کتاب هست و من خارج نشدم اصلا. بله، این نظریه سوم تفصیله. نظریه دوم نه، اصلا این قالب تواتر نیستن، مطلقا. نظریه اول مطلق، نظریه دوم مطلق، نظریه سوم تفصیل. اصلا نیست، تغییر اصلا مطرح نشده. نظریه سوم انشاءالله دیگه روشن شده دیگه. نظریه سوم نظریه شیخ بهایی و شیخ طوسی و مرحوم رضی. رفقا کدوم رضی؟ نه سید رضی یا شیخ رضی. شیخ رضی دو تا کتاب داره، یکی کتاب کافیه، شرح کافیه، یکی شرح چی؟ شافیه. هر دو هم بخرید که از واجباته. نظریه سه نفر، نظریه کی شد؟ شیخ بهایی، نظریه شیخ طوسی و نظریه شیخ رضی صاحب شرح کافیه و شرح شافیه. یعنی چی میگن؟ اینه میگن که اختلاف قراء، اینه دیگه تو کتاب نیست، اختلاف قراء در قرائت دو صورت داره. این قولی که من گفتم اون خصوصی که دیروز نگفتیم حل میشه دیگه. اینه میگن چی؟ اینه میگن اختلاف قراء در قرائت دو صورت داره. صورت یک، یک مرتبه اختلاف قراء در جوهر لفظ هست. حالا من توضیح میدم رد که نمیشم که. صورت یک، یک مرتبه اختلاف قراء عرض کردن در چیه؟ در جوهر لفظ هست. در این صورت حکمشو میخوام بگم، در این صورت تمام قرائت ها متواتر هستند. حالا میشکافم اینو رد نمیشه. رفقا این سه نفر میگن چی؟ میگن اختلاف قراء چند صورت داره؟ دو صورت داره. یک، گاهی اختلاف قراء در چیه؟ در جوهر لفظه. اگه اختلاف در جوهر لفظ رو چی میشه؟ همه قرائت ها متواتر هستن، اینه همش از پیامبر رسید. حالا جوهر لفظ یعنی چی؟ ببینید رفقا، اگر اختلاف قراء سبب اختلاف معنا، یک، یا اختلاف خط، خط یعنی نوشتن، آخر شرح نظام نگید دیدید قضا باب الخط، خط یعنی نوشتن، را توضیح میدم. اگر اختلاف قراء سبب اختلاف معنا، یک، یا سبب اختلاف خط، خط یعنی چی؟ نوشتن، یا سبب اختلاف هر دو شد، میگن اختلاف در جوهر لفظ. من چند تا مثال باید بزنم؟ سه تا، درسته؟ یک، بعضی از قراء خوندن ملک یوم الدین، بعضی از قراء خوندن ملکه، ملکه. به من بگید ببینم خط ملکه با ملک یکیه دو تا؟ یکیه. آخر شرح نظام هازا باب الخط، ملکه ملکه، ولی معناش با هم دیگه چی داره؟ تفاوت داره. ملکه فعل ماضیه، ولی ملک صفت چی است؟ مشبه است. فعل ماضی دلالت داره بر اصل صدور فعل، ولی صفت مشبه دلالت بر چی داره؟ ثبوت. این میگن اختلاف در چی؟ اختلاف قرا در چی؟ جوهر لفظ. این مثال اول. جناس بفرمایید، هیچ مشکلی نداره. علم بعدی، علم دلالت نمیکنه، من دو دوره گفتم کس نمیخوام. خب بریم سراغ مثال دوم. بعضی خوندن لا یقبل منها شفاعتون، لا تقبل منها شفاعتون، بعضی خوندن لا یقبل و لا تقبل. رفقا معنا فرق میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه، هر دو قبول نمیشود، ولی خط فرق داره. خط سیه، یقبل دوتا نقطه زیره، تقبل دوتا نقطه چیه؟ روه. معنا رو فرق کرد. صورت مثال سوم دیگه میخوام بزنم، اونجایی که اختلاف در هر دو جاست، درسته؟ عده خوندن مالک، مالکه یوم الدین، عده خوندن ملکه یوم الدین. خط فرق داره یا نداره؟ داره، یکیش الف داره. معنا چی؟ فرق داره. بین اسم فاعل و اسم مفعول ابن هشام میگه 11، اسم فاعل اسم مفعول میگه 11، بین اسم فاعل و صفت مشبه ابن هشام میگه 11 تا فرق، اون 13 تا فرقه. مالک اسم فاعل، ملک سیه صفت مشبه است. پس ببینید معنا فرق داره، خط هم چی داره؟ فرق. پس بالاخره این جوهر لفظ رو فقط چی شد؟ اگر اختلاف قراء در جوهر لفظ باشه، تمام قرائت ها به صورت متواتر از پیامبر رسیده، جوهر لفظ یعنی چی؟ یعنی اختلاف قرائت سبب اختلاف معنا یا خط یا هر دو بشه. صورت دوم، هر دو را فرموده. اینو نظریه اینها اینه. صورت دومه، یک مرتبه اختلاف قراء، اینجا با دقت به سوالات گوش میدم، یک مرتبه اختلاف قراء در هیئت لفظ هست. هیئت لفظ، حکمشو بگم مثال بزنم. یک مرتبه اختلاف قراء در هیئت لفظ است، در این صورت تمامی قرائت ها، رو کلمه تمامی خیلی عنایت دارم، در این صورت تمامی قرائت ها به صورت متواتر از پیامبر نرسیده. هیئت لفظ مثل چی؟ رفقایی که سویدی پیش من خوندن تو مدرسه رضویه، این نظری رو بیارن تو ذهنشون مطلب میفهمن چیه. موقعی که نظری من گفتم بیاد اماله بکنه، رفقا میخندیدن. هیئت لفظ میدونید یعنی چی؟ یعنی بعضی به تفخیم میخونن، بعضی به غیر تفخیم، بعضی به مد، بعضی به غیر مد، بعضی به اماله، بعضی به غیر اماله، بعضی به روم، بعضی به غیر روم، بعضی به اشمام، بعضی به غیر اشمام. نگاه کنید آقا، بیعه یعنی چی؟ یعنی فروخته شد، درسته؟ تو قرآن داره بیعه، خطش بیعه، معناش هم فروخته شد، ولی بعضی به اشمام خوندن، بعضی به غیر اشمام. اشمام که میدونید یعنی چی؟ هر که بلده تو دلش بگه. توجه فرمودی؟ الان ببینید این اشمام و غیر اشمام معنا را تفاوت میده؟ خیر. حتی تفاوت میده؟ خیر. این بهش میان اختلاف در چی؟ هیئت. عرضم رسید چی شو؟ این تمام شد. این بس به طور کلی تمام شد. حالا این خصوصا حل شد. این خصوصا چجوری حل شد؟ کسانی که قائل به تواترند، کسانی که قائل به تواترند در ماده، همگی قائل به تواترند در جوهر لفظ یعنی ماده. عرضم رسید چی شد؟ کسانی که قائل به تواترند در ماده، همه قائل به تواتر هستن، تو هیئت که اختلافه. روشن شد؟ حالا یه تو عبارت اینو بخونیم، میرسه را کلام محقق بخونیم. اینو مثلا میگن که اگر یه قاری بخونه مالک، یه قاری بخونه ملک، هر دو به صورت متواتر از میان بر رسیده. یعنی ها دیگه، قول اول مطلقا بود، قول دوم یه تکش قول اوله، دوم یا یه تکش از قول دومه. پس رفقا قول اول پس چی شد در این اختلاف قرا فلان و بیسان؟ سه نظریه منسوب به مشهور تواتر، نظریه دوم نظریه محققین عدم تواتر، نظریه سوم چی شد؟ این سه نفر تفسیر. بیا تو عبارت بله دیگه، لذا میگن این مبحث روم و اشمام اینه که تو نب مطرم شیر که رفتی به نب نداره، این مربوط به علوم قرآنیه. لذا در الاتقان نگاه کنید صفحاتی بحث کرد در اینها. رفقای بحث قرائت ها اگه وقت ندارید کتاب های مفصل ببینید، حداقل اوسق را ببینید. تو ذهنم یاد 9 صفحه و نیم توضیح داده، 9 صفحه از کتاب های بزرگ. اینو ما خیلی خلاصه گفتیم مبحث را. و علسانی، ولی علسانی بنویسید، این و علسانی نظریه دومه، نظریه محققی، محققین قائل به تواترن یا عدم تواتر؟ عدم تواتر. و علسانی و بنابر دوم، ولی علسانی بنویسید عدم ثبوت تواتر. فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة کما ثبت بالاجماع جواز القراءت بكل قراءت کان الحکم کما تقدم. این نظریه اوله. عرض کردیم محققین چند دسته هستند؟ 2 دسته، درسته؟ این یک خط و نیمی که خوندن نظریه اولشونه. نظریه اولشون چی بود؟ اینو میگن خوندن هر یک از این قرائت ها در نماز جایز، استدلال کردن به وسیله هر یک از این قرائت ها هم چیه؟ جایزه. حالا دارم اینو میخونم. فإن ثبت، پس اگر ثابت شود، چی ثابت بشود؟ ولی و علسانی چی نوشید رفقا؟ عدم ثبوت تواتر. نظریه اول، پس اگر ثابت بشود، چی ثابت بشود؟ ثابت بشود جواز استدلال کردن به هر قرائتی، یعنی برای ما جایز استدلال کنیم به هر کدوم از این دوتا قرائت، استدلال کنیم برای حکم چی؟ شرعی. اگر ثابت بشود جواز استدلال کردن به سبب هر قرائتی، کما ثبت، همونطوری که ثابت شده است، بل اجماع، چی ثابت شده؟ جواز قرائت، ولی قرائت بنویسی در نماز، جایز است قرائت در نماز به هر قرائتی. رفقا یه لحظه اینجا باشه، این دسته اول و دسته دوم هر دو اتفاق نظر دارن که خوندن هر یک از این قرائت ها در نماز چیه؟ جایزه. لذا میگه بل اجماع، ولی یکیشون میگه استدلال جایز، یکیشون میگه استدلال جایز نیست. کما ثبت، همونطوری که ثابت شده است به سبب اجماع، چی ثابت شده؟ این ثابت شده جایز می باشد قرائت کردن در نماز به هر کدوم، به هر قرائتی. کانه، این کانه جواب اینه، کانه الحکم کما تقدم، اگر ثابت بشود جواز استدلال به سبب هر قرائتی، کانه الحکم می باشد حکم کما، رفقا ما یعنی صورت، می باشد حکم مثل صورتی که مقدم شد. مثل صورتی که مقدم شد یعنی چی؟ صورت تواتر. صورت تواتر یعنی چی؟ یعنی باید بررسی کنید دو تا قرائت رو. اگه یکیش بر دیگری ترجیح داره، اونی که ترجیح داره بگیره، اگه نداشت توقع و رجوع به قواعد دیگر. نظریه اول تمام شد. نه، اجماع از ناحیه محققی نه از همه. یکی میگیم اجماع، اینه هر دو دسته میگن قرائت به وسیله هر یک از این قرائت رو جایزه. آقا این مال نظری اول هم هست، نظری سوم هم هست، این اجماعیه، همه میگن، هیچ اشکالی نداره. خود دو چیز میگن الان هم میگن به کل قرائت، همونطوری که ثابت شده است بل اجماع. چی ثابت شده؟ جواز قرائت در نماز به هر قرائتی. برگردیم عقب. فَإِنْ سَبَتَ جَوَازُ الْاِسْتِدْلَالِ بِكُلِّ قَرَاءَةٍ كَانَ الْحُكْمُ می باشد حکم کما تقدم. این ما یعنی چی؟ به صورت مقدم. و الا رفتم سراغ نظریه دوم. نظریه دوم چی بود؟ خواندن هر یک از این دوتا قرائت تو نماز جایزه، ولی استدلال جایز نیست. و الا و الا یعنی چی؟ یعنی اگر استدلال بر قرائت جایز نشود، این نظریه دوم فلا بد. این گروه دوم خودشون چند دسته شدن رفقا؟ دو دسته، درست. دسته اول چی میگفت؟ اول ترجیح، بعد توقع و رجوع به قواعد دیگر. فعلا میخوام اینو بخونم. فلا بد من التوقف فی محل التعارض و الا، یعنی اگر استدلال بر قرائتی ثابت نشود، فلا بد نظریه دوم دارم میخونم، پس ناچاریم از توقف کردن در محل تعارض. این محل تعارض من بشکافم کجاست؟ این محل تعارض میدونید کجاست؟ او خانمه. کدوم خانمه؟ خونش قطع شد تا هنوز غسل نکرد. به این خانم میگن محل تعارض. محل تعارض یعنی این خانم. درباره این خانم ما باید توقف بکنیم، یعنی نمیتونی نه به استناد این قرائت فتوا بدی نه به استناد اون قرائت. باید چه کار کنی؟ توقف. بریم سراغ چی؟ بفرمایید. قواعدی هست در صورتی که مرجع نباشه ها. نظری اول میگفت چی؟ اول ترجیح. اگه ترجیح نبود توقف، بعد سراغ چی؟ قواعد دیگر. کتاب لجنه صفحه 131 از پای صدر 6. اصلا حقی عبارت چینه؟ ولیکن حقیقت العمل به زن. اصلا موقعی که میگن عمل به زن کرد فلان کرد، یعنی اسناد داد حکم را به خدا. صفحه 131 صدر 6 از پای کتاب لجنه. این بابی که من آوردم از اونجا آوردم که کسی به این بابا اشکال نگه. این صغرا، صغرا رو یه بار دیگه تکرار بکنم. چی شد؟ عمل کردن به زن. عبارت و نقطه های عمل به زن چی هست رفقا؟ اسناد و لحوت. عمل به زن و اسناد فلان افترای بر خداست. توضیح دادم چجور افترا هستا؟ چجوری توضیح دادم؟ گفتن افترا چند نوعه؟ دو نوعه. یکی شما یه چیزی بدونی که از دین نیست داخل در دین بکنی، یه خیلی بده. یه چیزی ندونی از دین داخل در دین بکنی. عمل کردن به زن افتراه. افترا قسم اول یا قسم دوم؟ قسم دوم. کبرا رو بفرمایید. کبرا و افترا حرامه. این کبرا و افترا و افترا حرام. افترا ببند به خدا. کبرا و افترا حرام. دیگه من نتیجه رو نمیگم. صغرا کبرا. صغرا رو گفتم، کبرا رو گفتم. حد وسط رو بندازید، بذارید بگم. حد وسط چه خودم میگم. نظریه اول فلا بد من التوقف، ناچاریم از توقف کردن. تو کجا توقف بکنیم؟ توقف کنیم در محل تعارض. محل تعارض یعنی کجا؟ تو مثال من چی بود؟ اون خانم. یعنی اون جایی که محل تعارض این دوتا قرائت توش، در محل تعارض. و رجوعه، ای و رجوعه عطف است بر توقف. ناچاریم از توقف کردن در محل تعارض و ناچاریم از رجوع کردن به قواعد. رفقا قواعد چی بود؟ عموم یا استثناء. کی؟ مع عدم المرجع، با نبود مرجع. من منظم تر از شیخ گفتم. ما چی گفتم؟ گفتم اول ترجیح. اگه ترجیح بود که هیچ، اگه ترجیح نبود نوبت به چی میرسه؟ توقف و رجوع به قواعد دیگر. بالای مرجع چی می نویسی؟ مرجع چی؟ هم سندی هم دلالت. فراموش نکنید. نه، قواعد اون دوتا نیست، در این مثال ما اون دوتا است. نه بله؟ اسال دهلیه درباره خانم خیر نیست. اگر یادتون باشه سن ما پیش و بلکه بیشتر یه مثال شیخ انصاری به خانم زده بود اصالت الهلیت رو جاری کرد، بودم مثالش غلطه، مثال درست همونه که تو براعت میزنه. تو خانم حق اجرای اصالت الهلیت ما نداره. نه خیر، این نظریه است، تردید نیست، نظریه است. دو نظریه است در مسئله، فرق نداره. بالاخره خانم خانم هست دیگه، حالا چه اجنبیه چه غیر اجنبیه. یعنی میخوام این درباره خانم شما حق اجرای اصالت الهلیه ندارید. و رجوع، این رجوع عطف است بر توقف، ناچاریم از توقف کردن در محل تعارض، یعنی محل تعارض دوتا قرائته، محل دوتا تعارض دوتا قرائته کیه؟ این خانم. و رجوع کنیم به قواعد مع عدم المرجع، با نبود مرجع. ولی مرجع بنویسید مرجع سندی و چی؟ دلالت. یعنی اگه مرجع نبود، در صورتی که متواتر باشه، ما که الان نمیدونیم کدومش قرآنه، که لذا از جهت سند هم مشکلی نداره. او این او نظریه دومه. نظریه دوم چی بود رفقا؟ من نمیدونم گیش شده یا نشده. آقا مطلقا توقف و رجوع به قواعد دیگر. آقا نظریه اول میگه چه توقف و رجوع به قواعد دیگر؟ ما عدم المرجع، در صورتی که مرجع نباشه. آقا میگه آقا مرجع رو بذار کنار. بله؟ محل تعارض تو مثال من باید اون قد بشه و قصد نکرده باشه. البته تو مثال من اینجوره، تو مثال من محل تعارض این، این مثال شیخ، و تو مثال شیخ قواعد اینه است که داره میگه، ولی منحصر به این قواعد زمان شنسی همین دیگه، زمانش خون قد شده قصد نکرده. این زمان، این زمان این دو تا قرائت در بانی خانم تعارض میکنه. بله، اون الجمع مهما امکن، جمع مراد از این جمع عرفی، نظری مشهور، جمع عرفی و تبری بنا بر قول آغازی ها. یه قاعده الجمع مهما امکن قول اولا اولای تعینی است. یه الجمع مهما امکن اولا منتر مال خبرین متعارضه اینه، نه مال قرائتین متعارضه. او مطلقا، این نظری دومه، یا مطلقا مراجعه می شود به توقف و قواعد دیگر. او مطلقا نظری دوم داره میگه ها، یعنی شما توقف میکنی و رجوع به قواعد دیگر میکنی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه یک قرائت بر قرائت دیگر ترجیح داشته باشه چه نداشته باشه. بناهن این بناهن مربوط به مطلقاست. کی مطلقا توقف میکنی و رجوع میکنی به قواعد دیگر؟ چرا؟ بناهن علا عدم ثبوت ترجیح هنا. آقا ترجیح در باره دوتا قرائت معنا نداره. ترجیح مال کجاست؟ خبرین متعارضین، عقیده اینها اینه. این بناهن عرض کردم مربوط به چیه؟ مطلقا. مطلقا توقف میکنیم و رجوع میکنیم به قواعد دیگر. چرا؟ بناهن بر عدم ثبوت ترجیح، یعنی ترجیح ثابت نیست. هنا، هنا رو بنویسی، یعنی در تعارض دو قرائت. حالا ما چه کار کنیم رو فقا اینجا؟ باید این سراغ قواعد دیگر. قواعد دیگر دیروز عرض کردیم چیه درباره این خانم؟ یا عموم عام معاشرت میشه جایز، یا چی؟ یا استثناء و مخصص معاشرت میشه چی؟ حرام. حالا ما خواهد قواعد را بگه. فیوه کمو ای پاپای تفصیله، فیوه کمو انشالله روشن شد. هنها را بزنید در تعارض دوتا قرائت. فیوه کمو به استصحاب الهم حرمت قبل الاغتصال، پس حکم می شود به استصحاب حرمت، ولی حرمت بنویسید، حرمت مباشرت، حکم می شود به استصحاب حرمت مباشرت، حرمت مباشرت قبل الاغتصال. آخه قبل از غسل کردن مباشرت با این خانم حرام بود، درسته؟ الان که پاک شده میخوام این مباشرت جایز میشه جایز نمیشه؟ استصحاب میکنه حکم حرمت را. حکم میشد به استصحاب و حرمت مباشرت قبل از اغتصال. میگیم آقا این استصحاب مانع داره یا نداره؟ میگه مانعی نداره. از لم یثبت تواتر و تخفیف، به دلیل اینکه ثابت نشده متواتر بودن تخفیف. رفقا تخفیف دلالت داره بر جواز معاشرت یا حرمت معاشرت؟ جواز معاشرت. اگر اگر این تخفیف تواترش ثابت بشه مانع میشه از استصحاب. میگه ثابت که نشده که، پس مانع از استصحاب نیست. ازلم یسفت. آخه فرض ما اینه که ما قالب تواتر نیستیم دیگه. ازلم یسفت درسته یا نه؟ نه، این مخواد دیگه داره احکام و قواعد رو داره میگه. میگه شما دو نظریه است، مراجعه کن به استصحاب اگه تواتر و تخفیف نباشه، یا مراجعه کن به عام اگه مانعی. من جلسه قبل هیچی منافی با این باشه نگفتم. از نه از از لم یسفت تواتر و بله از نه از فیوه که من دیروز این مفصلا توضیح دادم دیگه. عموما رو دوتا مثال پیاده کردم، رو مثال این خانم پیاده کردم، هم رو سا اکرم العلماء. فیحکم به استصحاب و حرمت، ولی حرمت بنویسید، استصحاب و حرمت مباشرت قبل از غسل، یعنی قبل از غسل مباشرت با این خانم حرامه، حرمت رو ما استصحاب کردیم. چرا؟ به دلیل اینکه ثابت نشده تواتر تخفیف، ولی تخفیف بنویسید الدال علی الجواز، تخفیف دلالت بر جواز داره درسته، یعنی معاشرت با این خانم جایزه، ولی که تواترش ثابت نشده که. او بل جواز، این بل جوازه اطفاست بر به استصحاب، یا غوت می شود به جواز، ولی جواز بنویسید، یعنی جواز مباشرت، یعنی این خانم که خونش قطع شده و غسل نکرده مباشرت با این خانم جایزه. بناهن علا عموم قولهی تعالی، بیریم سراغ آن، بنابراین که عمومیت دارد قول خداوند تبارک و تعالی فأتوا حرثکم عنا شئتم. دیروز رفقای سوال کرد آقای حجت فکر کنم بوده اجتماع نکنن، گو آقا این معلوم میشه مطالعه کرده بود، گو این فأتوا حرثکم عنا شئتم، ببینید رفقا تو این عنا دو نظریه است. دیروز آدرس من باب انشای مختصر، عده میگن این عنا یعنی کیفه است، فأتوا حرثکم در هر حالتی که بخواید، در هر حالت تاجفت. بعضی میگن این انای زمانیه است، یعنی فعت و حرفتون هر زمانی که بخواید. کدوم شاهد بحث ما میشه؟ زمان، نه حالت ها. حالت دیگه بعدا مطالعه کنید. او بلجوازه، این بلجوازه اطفه است بر به استصحاب و حرمت. نگید شما نگفتی اینا را، من مفسران دیروز گفتم. حکم می شود به جواز مباشرت بنابر این که عمومیت دارد خول خداوند تبارک و تعالی فأتوا حرثکم عن ناشئتم من، این من متعلق است به عموم، عمومیت دارد خول خدا من حیث الزمان، از جهت زمان، یعنی میخواد بگه عنا چه نوع عنایه؟ عنای زمانی، نه به معنای کیف. خب پس این فأتوا حرثکم عن ناشئتم، یا هر زمانی که شما خواستید معاشرت بکنید. خرج منه، منه رو بزنید به عموم، خارج شده است از این عموم. آقا میگه هر زمان که خواستی معاشرت بکن، خارج شده از این عموم ایام الحیض، ایام حیض خارج شده. الان این خانم من از رفقا سوال میکنه حیض هست یا نیست؟ نیست دیگه، پاک شده، فقط غسل نکرده. خرج منه، خارج شده است منه، حالا دیگه رد میشه ان شاء الله راحت میشید رفقا. خارج شده است از این عموم ایام است، علل وجهی، علل وجهی این مطلق است به یحکم، اینا رو بنویسید. حکم می شود به استصحاب یا به عموم عام، علل وجهی، این وجهی این دو نظریه. خب عرض کردن الان متقبض به چی؟ یحکم. حکم می شود به استصحاب یا فلان، علل وجهی، طبق دو نظریه ای که فی کون المقام، در این که مقام من استصحاب حکم المخصص هست، یا عمل کردن به عموم چی؟ زمان. مطلب تمام شد، مطلب دوم درس بگوست. متوجه نشد؟ بله بله دیگه، مرحوم شیخ گفت که من حیث الزمان، یعنی بنابراین که این آیه عمومیت داشته باشه، از جهت زمان، یعنی انا انای زمانیه باشه. اگر انا به معنای کیفه باشد هیچ ربطی به بحث ما نداره. بله نه، معنی کیفه است، یعنی در هر حالت. در مختصران این من اینه رو من ندیدم، در مختصر فقط همین دو نظری رو هست. یه مقدمه میگم وارد بحث جدید بشم، مقدمه. آقا این خصوصا من نخوندم، درسته یا نه؟ پس چرا رفقا نمیگن آقا؟ آقا من این خصوصا رو دیروز معنا نکردم دیگه، پس فکر کردی که دیگه آنه هیچ دیگه تمام شد؟ یا امنا. خب عارف خب باید یاد گیره، اینا مهمه. فلا یحلو اما ان نقول به تواتر القراءات کلها کما هو مشهور. ادیب موقع که درس میگه از یه نقطه نمیتونه رد بشه، یه نقطه، خصوصا فی ما کان الاختلاف و فی الماده. گل از اینجا باشی گفتی عده قالب تواتر هستن، عده قالب تواتر نیستن، درسته؟ این کسی که قالب تواترن در ماده که حتما قالب تواترن، درسته؟ قول اول قالب تواتر بود یا نبود؟ مطلقا قالب تواتر بود. قول سوم چی؟ در ماده قالب تواتر بود. پس ببینید در ماده همه کسانی که قالب تواترن، در ماده همه قالب تواترن، ولی تو هیئت چی؟ تو هیئت اختلاف. مشهور قالب تواترن، اون سه نفر قالب تواتر نیستن، درست؟ داره این خصوصا اینو مقاد بگه. اون سه قول گفتن اصلا برای همین، اصلا این قول سه که بودن برای که خصوصا حل بشه. خصوصا میگه یا قائل میشیم به تواتر قرائات مخصوصا فی ما کان الاختلاف و فی الماده، مخصوصا در جایی که بوده باشد اختلاف، بالا اختلاف بنویسید یعنی اختلاف قرائت، مخصوصا در جایی که بوده باشد اختلاف قرائت در ماده. حالا با اون قول سوم سر گفتن این خصوصا روشن میشه. چرا؟ چرا روشن میشه؟ چون کسانی که قالب تواترن در ماده همه قالب تواترن، تو هیئته که اون سه نفر قالب تواتر نیستن، مخصوصا در جایی که بوده باشد اختلاف قرائت در ماده. خب بس امروز شروع کنم، اینه که تا دیروز ما خواستم بخوانم. یه مقدمه بگم بس شروع کن. این مقدمه که گفتم فعلا اشکال نگیرید، بر تک تک حرفی که میزنم اشکال وارده، آخرش اشکال بگیرید من گوش بدم. البته بعضی که شما اشکال گرفتید من میگم فهم. مقدمه اینه، ما خواهم مقدمه بگم. آقا تحریف دو صورت داره، گاهی، ولی مقدمه است، گاهی تحریف به زیاده است، این صورت یک، گاهی تحریف به زیاده است. این دیگه نیاز به توضیح نداره. رفقا تحریف زیاده است یعنی چی؟ یعنی یک چیزی بر قرآن اضافه شده باشه. اگه یک چیزی بر قرآن اضافه شده باشه، اینجا میگم قرآن تحریف شده. چه نوع تحریفی؟ تحریف به زیاده. حکمشو بگم برم سراغ قسم دوم. تحریف به زیاده باطل است بل اجماع. تحریف به زیاده باطل است بل اجماع. یعنی چی رفقا؟ یعنی احدی قالب تحریف به زیاده نیست. هیچ شیعه مذهبی، هیچ مسلمونی نمیگه قرآن تحریف شده به زیاده. یک. دو، ولی بله دلیلم دارن مفصل، بذار دلیلم براتون بخونم. صورت دوم تحریف به نقصان. تحریف به نقصان رفقا یعنی چی؟ یعنی چیزی کم شده. مثل کجا؟ مرحوم آشتیانی نگاه کنید، میگن تو این سورهی که مربوط به حضرت امیر علی و اکملت لکم دینکم، درسته؟ این نامی از حضرت امیر بوده، نامی از حضرت امیر بوده، تحریف شده به نقصان. در اینجا سه نظریه هست، در تحریف به نقصان سه نظریه هست. بله همین دیگه، بله دیگه، درست شد دیگه. گواهی تاریخ، ضرورت تواتر قرآن، اعجاز قرآن، زمانت الهی که شما دارید میگید، عرضه روایت به قرآن، نصوص اهل بیت، نظر علمای بزرگ شیعه، صدوق، مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه هلی، تبرسی، فیض کاشانی، صاحب وسائل، محقق ثانی، علامه طباطبایی، امام خمینی، توجه فرموده همه قالب صورت دوم تحریف به نقصان. تحریف به نقصان، در تحریف به نقصان سه نظریه است. همه گفتن دو نظریه، قوانین میدیدن نمیگفتن دو نظریه، سه نظریه است. نظریه یک، تحریف بسیار بله، این همش دلیله. در تحریف به نقصان سه نظریه، در تحریف به زیاده یه نظریه بیشتر است، جایز نیست باطل بدهش. در تحریف به نقصان سه نظریه است. نظریه یک، یا الله، اینو میگم تحریف به زیاده جایز نیست. شما عزیزم یه دلیل آوردی برای من، انا له لحافظو، من هفتش آوردم در زمین، این هفتش دلیل شما خوابیده بود دیگه، درسته یا نه؟ تمام نفرمایید دیگه، من از تبرسی نقل کردم دیگه، من از تبرسی نقل کردم دیگه، تحریک زادیشون باطل میدونه دیگه. اگر شما کلام مرحوم تبرسی رو غیر از این نیست با بررسی کنه که آیا اون نظری که شما این نظر لاحقه یا سابقه، اگر نظر لاحقه اون عدقه، سابقه این عدقه. نه یعنی تفسیر، بله خب نمیشته، خب با تعریف بزیاده فرمایید بزیاده باطل است، بده ایش ما حتما به نقصان بوده. یک نفر حالا ببینید چی میشه صورت دو... اجازه فهم پیش بیرم اینو بحثی نداره. صورت دوم تحریف به نقصان، بله گفتم دیگه، نه عرض کردن تحریف دو حالت داره، تحریف بزیاده حکمشو گفتن تمام شد درسته، تعریف به نقصان. در تعریف نقصان سه نظریه هست. نظریه اول گو اکثر اصولیین، نگید همه اصولیین، اکثر اصولیین و بعضی از اخباریین، اینو چی میگن؟ اینو میگن قرآن تحریف نشده، به زیادیه به نقصان، نقصان زیاده تمام باطله. اکثر اصولیین و بعضی از اخباریین میگم قرآن تحریف نشده. نظریه دوم بعضی دیگر از اخباریین، نظریه دوم بعضی دیگر از اخباریین قرآن تحریف شده، این نظریه دوم. نظریه سوم میرزای قمی در آیات الاحکام، رفقا چند تا آیه به درد ماها میخوره؟ 500 تا، قریب 500 تا. نظریه میرزای قمی در آیات الاحکام تحریف واقع نشده ولی در غیر آیات الاحکام واقع شده. آقا میرزای قمی چی میگه؟ میگه تو این 500 خورده آیه که مربوط به آیات الاحکام تحریف واقع نشده، یعنی هیچ چیز کم نشده ولی تو غیر اینا تحریف شده. این سه نظریه رو گرفتی، این مقدمه تمام شد. یه سوال بکنه جواب بده. سوال، سوال اینه، بر فرض شیخ انصار قالب تحریف نیستا، بر فرض ما قائل به تحریف بشویم، دارم سوال میکنم، بر فرض قائل به تحریف بشویم، آیا تحریف مانع عمل کردن به ظاهر قرآن میشه یا خیر؟ این سوال. بر فرض که قائل به تحریف بشیم، آیا تحریف مانع از عمل کردن به ظاهر قرآن میشه یا خیر؟ این سوال. من یه مثال بزنم، آقا ما قائل به تحریف، به نقصان یا به زیاده، به نقصان اینه یک چیزی از قرآن کم شده، حالا که قالب برفض قالب تحریف باشی، آیا میتونی تمسک به احل الله البی کنی یا نه؟ تمسک کردن به ظاهر قرآن جایز است؟ جایز نیست. میتونن تمسک به عتق رقبه بکنم یا نه؟ میتونن تمسک به عقیم الصلات بکنم یا نه؟ این سوال. بر فرضی که قالب تحریف بشی، آیا تمسک کردن، آیا تحریف مانع از تمسک به ظاهر قرآن میشه یا نمیشه؟ جواب، شیخ میگه به دو دلیل، به دو دلیل، ما شیخ گفتن سه دلیل، شیخ میفرماد به دو دلیل تحریف مانع از عمل کردن به ظاهر قرآن نمیشود. به دو دلیل تحریف مانع از عمل کردن به ظاهر قرآن نمیشود. دلیل اول، چه کار کنید؟ این دلیل اول بذارید که من مشکلش کردم، یه قیاس استثنایی غیر متعارف مرحوم شیخ آورده. بذارید من اول از خارج بگم، خوب بپزونم مطلب رو، بعد منظم بگم. دلیل اول شیخ میدونه چیه؟ میگه بابا جون تحریف زمانی مانع از عمل به ظاهر قرآن میشه که شما تفصیلا بدونید که تحریف اختلال وارد کرده به ظاهر اینهای، تفصیلا یا اجمالا بدونید. مثال بزنم، الان شما میرسی به اهل الله البیت، اگه بدونید تفصیلا بدونید که تحریف مخل به ظاهر اینهاست، تفصیلا یعنی چی؟ یعنی انگشتتو بذار روی این آیه، بگی آقا این تعریفی به نقصانی که ما قائل هستیم خلل وارد کرده به ظاهر این آیه، این میشه علم تفصیلی. اینجا خلل وارد میشه به ظاهر، حق عمل نداره. یا علم اجمالی، علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی بدونی که آقا این آیه یا ظاهر یا سایر آیات، اجمالا میدونی که یا این آیه یا سایر آیات تعریف خلل بهش وارد کرده. عرضم رسیدی چی شو؟ دلیل اول شیخ انصاری میدونی چیه؟ میگه آقا در دو صورت تحریف اختلال ایجاد میکنه، این حق عمل کردن به ظاهر آیه نداره. یک، علم تفصیلی داشته باشیم. علم تفصیلی یعنی چی؟ یعنی انگشت بزن روی یک ظاهر، علم تفصیلی داشته باشیم که تعریف خلل وارد کرده به این ظاهر. یا علم اجمالی داشته باشه. علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی اجمالا بدونی که یا این آیه یا سایر آیات تعریف خلل بهشون وارد کرده، درسته؟ بس در دو صورت تعریف خلل وارد بکنه به زارا، یک علم تفسیری باشه، دو علم چی؟ اجمالی. علم تفسیری یعنی چی؟ انگوش بذار روی یک آیه. علم اجمالی یعنی چی؟ اجمالا بدونی یا این آیه یا سایر آیات. و معلوم شه خونگی ما نه علم تفسیری داریم نه علم چی؟ اجمالی. علم تفسیری که نداریم، علم اجمالی هم نداریم. میگیم چرا؟ میگیم چون احتمال میدیم. ببینید اینجا احتمال کار خراب میکنه. میگه چون ما احتمال میدیم اون مقدار آیه که کم شده هیچ ربطی به اینها نداشته باشه، یه آیات مستقله باشه، احتمال میدی. آقا این احتمال درسته، بی ارزشه، ولی پدر علم اجمالی رو در میاره. میگه ما احتمال میدی این آیاتی که کم شده هیچ ربطی به این نداشت، بس علم اجمالی از بین میره. این دلیل اول شیخه. دلیل اول شیخ تو عبارت خیلی راحت میشه معنا کرد، ولی قیاس استثنائیه. بس دلیل اول شیخ بالاخره چی شد؟ در دو صورت خلل وارد میشه، علم تفسیری باشه یا علم اجمالی، هیچ کدوم نیست، بس خلل وارد نمیشه. فهم رو خراب نمی کنه. یعنی تعریف به نقصان فهم رو خراب نمی کنه. شما فهم کن، اما گزار قرآن که هیچ مشکل نداره. این دلیل اول بمونه انشاءالله برای شنبه. بله اینو منظم میگه. صلی الله علیه و آله. شنبه ما دو جلسه